ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
موضوع امسال رو دوستان قدیر انتخاب کردیم.
قدرت داور نفس پیمبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
میخوام بگیم یه لحظه شما فکر بکن، این قدیر و این قشنگی یکی لگد بهش میزنه، یکی شمشیر میزنه، هر کی نگاه میکنه یه جوری مثل این که داره باش دعوا میکنه. خب کی تهش مونده؟ یه عده مختصر میگه ما هستیم، ما نمیریم از در این خونه. حلت به فنائه کنه،
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد بر تو مقرر.
شما تکلیفت راجع به دوستان قدیر چیه؟ اصلا دشمن ول کن، نمیخواد بری به جنگ دشمن، نمیخواد بری جر و بحث کنی با سنی ها. همین دوستان قدیر رو ما هیچ تکلیفی درباره شون نداریم، هیچ وظیفه ای راجع به قدیریت اینا نداریم.
بوی تو مسکن.
این که وظیفه ما وقتی میرسیم به یه دوست قدیر و مقابل میشیم با کسی که این آدم امیرالمؤمنین قدیر رو قبول کرده و یه آدم یه بغل دستش، تنها تفاوتش اینه که قدیر رو قبول نکرده، باید دل من راجع به این چجوری باشه؟ راجع به
تو مسکن، دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. دو تا ضابطه کنار هم و با هم برای شناخت دوستان قدیر باید در نظر گرفته بشه. یک، قبول و پذیرش صاحب اختیاری مطلق 12 امام بر ما، و دوم محبت اونها. و تا اینجا گفتیم که این دوتا باید در یه نفر با هم باشه که جزء دوستان قدیر حساب بشه، و اینکه یکیشو قبول کنه و یکیو قبول نکنه فرضش وجود داره. عملا هم اتفاق افتاده، آدمایی داشتیم که محبت رو داشتن، صاحب اختیاری اونها رو بر خودشون قبول نداشتن، مثل خیلی از سنی ها که الان این ادعا رو دارن، و خیلی ها رو داشتیم که صاحب اختیاری اونها رو قبول داشتن اما تسلیم بودن، حرف و گوش میکردن، تو جنگ با امیرالمومنین شرکت میکردن اما محبت امیرالمومنین رو نداشتن. نقطه سوال این بود که آیا مسئله محبت هم چیزی است که ما به کسی امر کنیم که علی رو دوست داشته باش؟ آیا دوست داشتنم با دستور دادن درست میشه، یا اینکه آدم یه چیزی یا یه کسی یا دوست داره یا نداره؟ به زور نمیشه بگید دوست داشته باش. من 3-4 تا قرائن از روایات عرض کردم که دلالت داره بر اینکه محبت چیزیست که توی قلب نسبت به امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام، و به زور نمیشه به کسی بگی دوست داشته باش. ممکنه تو ظاهر بگه من دوست دارم، اما بالاخره حرف سر اینه که توی اون کمون قلبش واقعا دوست داره یا نه. برای توضیح هم تا اینجا اومدیم، من برای اینکه ذهنیت کاملا آماده بشه حرفای صبحو دارم فهرست میکنم، که اگه بنا باشه دوست داشتن بر اساس اون فضائلی که 12 امام دارن، و مثلا عدالت دارن، مثلا به یتیم رحم کردن، مثلا انواع یا اون فضائل آسمانی یا همه رقم فضائل، خب این در واقع دوست داشتن فضائله. یعنی ما اگه یک کسی رو دوست داریم به خاطر اینکه بخشنده است، جود و سخاوت داره، یعنی پس اگر اون جود و سخاوت رو از اون آدم برداری دیگه دوستش نداریم دیگه، تعارف که نداره که. معنای
دوست داشتن فضیلت اینه که اون صفت رو دوست داریم، این شخص رو هم دوست داریم، اما به مناسبت این که این صفت زمیمشه دوست داریم. پس هر وقت صفت رو برداشتی دیگه ما دوستش نداریم. خب آیا راجع به 12 امام میشه همچین حرفی رو زد یا نه؟ ما مأمور به محبت خودشون هستیم و دوستشون داریم حتی اگر این فضائل رو نداشتن. فرض میشه کرد دیگه، فرض کنیم که هیچ کدوم از این فضائل رو نداشتن، خدا به ما از ما خواسته بود که حب علی رو باید داشته باشین. اون موقع ما میگفتیم خدایا به خاطر کدوم فضیلت آخایی مثلا چه چیزی هست که ما دوست داشته باشیم؟ بعد اون موقع خدا میگفت که قرارمون برای این نبود که شما فضیلت رو دوست داشته باشی. اون خوبه ها، فضیلت دوست داشتن چیز بدی نیست، اما ربطی به مطلب ما نداره. اونی که خدا از ما میخواد حب علی ابن ابی طالبه، اگرچه یک دونه از این فضیلت ها رو شما نمیدونستی و خبر نداشتی، چه آسمانی باشه چه زمینی باشه یا هرچی میخواد باشه. خب دو تا مطلب اینجا به عنوان یه توقفی در این مطلب عرض میکنم. یه چیزی رو من به شما عرض میکنم، این که حالا اگه مثلا بنده اینجا صحبت میکنم، قرار برای این نیست که هرچی میگم همه رو حل و فصل کنم و بگم هم مشکلی باقی نموند. ممکنه من یه چیزی رو سفرش رو پهن کنم، حتی خودم از پس حلش بر نیام، اما واقعیت رو میذارم جلوی شما، یعنی ماسمالی نمی کنم. حرف سر اینه، یعنی این که به شما عرض میکنم اگه به خاطر فضیلت دوست داشتی یا به خاطر خودش، من میتونستم اینو نگم دیگه، همینجوری بحثو برم جلو شما متوجه نشی. اما این حقیقت این وسط هست که ما باید بفهمیم بالاخره ما فضائل علی رو دوست داریم یا خود علی رو. این حل نشه، خب یه جایی از اعتقادات ما حل نشده میمونه. خب آقا حلش چیه؟ خب شاید منم نتونم حل کنم، اما تا اینجا رو که اومدم، تا اینجا رو طبق روایات، طبق اسناد و مدارکی که اعتقادات ماست گفتم مدارکشو، مثل این که بچهشونو می آوردن می گفتن این آقا رو دوست داری یا نه که اینها. خب یه تمثیلی شاید در این باب باشه و اون تمثیل من به عنوان عاشق و معشوقهای دنیا عرض کردم. یه کسی که عاشقه، حالا فرض کنید یه زنی میشه، عشقا نه دوست داشتنه، به هر حال اونجوری نه، عشقی که سر از پا دیگه نمیشناسه. ببینید اون موقع اگه تمام فضائل در اون معشوقش باشه یا تمام عیوب توی اون معشوقش باشه، این دیگه چشمش کور میشه، میگه من فقط اینو میخوام، دوستش دارم، اصلا نه فضائل رو میتونم روش محاسبه کنم نه بدیها رو میتونم روش محاسبه کنم. و دیدید دیگه به آب و آتیش میزنه که بهش برسه. حالا میگم ما اصلا سر نفی و اثبات این کار خوبه یا بده نداریم، ما اون حال طرف رو میخوام بگم. عاشق و معشوق واقعی که شاید همه شما توی مثالهای اجتماعی لااقل یکی دوتا نمونهشو دیده باشین که وقتی کسی واقعا عاشق کسی میشه چه حالی پیدا میکنه، این مثال خوبیه برای محبت امیرالمؤمنین. یعنی ما امیرالمؤمنین رو دوستش داریم، هیچ کاری نداریم که فضائل داره یا نه. اگه علی هیچ فضیلت هم نداشت دوستش داشتیم، اگه نداشت که داره. خب حالا اینجا صحبت مثال دیگه‌ایه که میخوام بزنم، از اون قشنگتر که ضرب المثل عالم و آدمه و همه قبولش دارن، محبت مادر به فرزندش. حالا پدر نمیگم، یه ذره پدر پوزگلوف داره، خودمون پدریم بعضی وقت گیر میکنه، اما مادر نه دیگه، تو دنیا همه قبول دارن که مادر بچهشو دوست داره. خب این دوست داشتن بچهشو اصلا به عنوان این که بچه من دکتر شده، مهندس شده، مثلا حالا هر شغلی، مثلا خیلی بچه مبرزیه، اصلا این حرفا توش نیست، همه اینو میدونن، بچهشو دوست داره، میمیره برای بچهش و حتی اگه بچهش بد باشه دوست داره، حتی اگه بچهش نسبت به خودش بدی بکنه بازم دوستش داره. این چه جور چیزیه؟ این محبت واقعیه. یعنی محبت للعله نیست، به خاطر چی دوست دارم، به خاطر چی دوست دارم نیست. یه محبتیه که خود محبت خالص تلاست، یعنی هیچ چی باعث این محبت نیست، خود دوست داشتنه، خود میخوامته، خود این که به هیچ شکلی نمیتونم به تو به یه شکل بدی نگاه کنمه. خب این باز یه مثال دیگه. گفتم حالا عاشق و معشوق شاید ما دهش نکردیم، خیلی همینطور تصور باشه، ولی اینو دیگه همه با چشم خودشون تو هر جایی برن، تو کافران برن این مطلب هست، حتی تو حیوانات هم این هست که مثلا از بچه هاشون چجور مراقبت میکنن، مواظبت میکنن. خب این مثال ها، ولی مثال خوبیه برای یه محبت واقعی، یعنی هیچ دلیلی برای این محبت وجود نداره، خود محبت دوستش دارمه. حتی اگه بگی برای چی، میگه نمیدونم برای چی دوستش دارم. خب ما راجع به امیرالمومنین هم مثال هایی داریم، هم نمونه مثل اون غلام سیاهو برای بابا کسی دستشو ببرن، خب این بازم میشه آدم دوستش داشته باشه؟ این آدم میگه من میمیرم براش، این چیه؟ یعنی میگه با این حرفا اون محبت من خراب بشو نیست، مثل مادری که نسبت به بچهش این حرفو میگه. سوال ما اینه که چیکارش بکنیم پس؟ این سوال ما دنبال حل کردن مسئله است. من اینجا دو تا مطلب رو به عنوان باز پیچیده کردن سوال و اینکه چیکارش بکنیم بالاخره مطرح میکنم. دو تا آیه از قرآن داریم، تعبیر این دوتا آیه یکی بتانه است، یکی ولیجه. از این دوتا آیه من الان میخوام یه نتیجه بگیرم، اول اون نتیجه رو بگم بعد ببینیم چجوری میشه نتیجه گرفت. بعضی اومدن گفتن که بین قبول صاحب اختیاری و محبت اصلا ذاتن تفکیکی وجود نداره، یعنی این نیست که شما بگی یه نفر باید اول فکر کنه صاحب اختیاری علی رو قبول کردم بعدن این که محبتشو دارم، نه، این دوتا معجونه، ترکیبیه، نمیشه از هم جدا باشه. معناش میشه که یا هست دوتاش هست، یا نیست دوتاش هم نیست. خب اینا برای ثابت کردن و توضیح این مطلب، این دوتا آیهی که الان میخوام براتون بخونم، یکی آیه 118 سوره آل عمران. پس الان عنوان بحث ما به اینجا میرسه که آیا قبول صاحب اختیاری و محبت متلازم است یا قابل تفکیک؟ این در واقع در مقابل اون چیزیه که عرض کردم که ما خیلی از سنی ها رو میبینیم ادعای محبت اهل بیت و ائمه رو دارن اما صاحب اختیاری اونا رو قبول ندارن، و بالعکس اصحاب امیرالمؤمنین یه عده بودن که صاحب اختیاری حضرت رو قبول داشتن اما محبتی که باید به امیرالمؤمنین نشون بدن رو نداشتن. حالا یه مطلبی این وسط هست که نه خیر، این دوتا متلازمه، پس اینا چی میشن؟ اینا اشتباه میکنن، یعنی خیال میکنن که محبت دوازده امامو دارن در حالی که صاحب اختیاریشون رو قبول ندارن، یا خیال میکنن صاحب اختیاری رو قبول دارن در حالی که محبتشو ندارن. اصلا این دوتا جدا شدنی نیست، و پیغمبر تو خطبه قدیر نمیخواسته دوتا چیز بگه، میخواسته دوتا چیز بگه که اینا ترکیبیه، اینا اصلا تنهایی، نه اینکه تنهایی خاصیت نداره، تنهایی اصلا نمیشه، یه معناست، یک چیزه. حالا مثلا من یه مثال فوری بزنم، مثلا فرض کن یه مادری حب مادری رو ادعا کنه بعد بچه خود رو بکشه، میشه همچین؟ مثل مسخره میمونه دیگه، یعنی این حرف و این کار از جور در نمیاد. کسی که مادر بچهش رو دوست داره یه سری علائمی داره که متلازمه با اون، جدا شدنی نیست. اگه این اتفاق بیفته معلومه که اون حب مادری هم نیست، دروغ داره میگه،
اگه میگه، اگه ادعا میکنه. خب حالا این مدعی و این قول که یه همچین چیزی رو میگه، اینم خیلی دور از آبادی نیستا. شما چون خودتون همه اهل مطالعه و تخصصین، از کردم من سفره بحث رو فهم میکنم. خود شما شاید یه چیزایی به ذهنتون برسه که به ذهن من نرسه. ما میخواییم مسائل رو حل و فصل کنیم بریم جلو، حل نکرده ماسمالی نشه یه وقت. خب یک آیه اول، آیه 118 آل عمران، خدا چی میفرماید در این آیه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. حالا این آیه رو من یه بار بخونم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. بتانه یعنی کسی که مورد اعتماده. آدم سر رو دار و ندارش رو میریزه تو پای این و میگه خیالم راحته که این نه سوء استفاده میکنه بر علیه من از این اسرار من، و هم اگه یه جایی لازم باشه که کمکم کنه، خب من به این اعتماد دارم که اسرارم رو بگم کمکم کنه، به دیگری نمیتونم بگم. خب و همه یه دائره یه حرف ما الان همین بتانه است که میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید مواظب باشید این کسی رو که میخواید مورد اعتماد خودتون قرار بدید بتانه اخذ بکنید، من دونکم از کسانی که از شما نیستن نباشه یه وقت. نتیجه چی میشه؟ لا یعلونکم خبالا. من خیلی تو گیره چون وقت کمه این نیستم که بگم یعلونه یعنی چی، خبال یعنی چی، ترکیبشون بقیه شهر که حوصله داره بره خودش کتاب لغت رو نگاه کنه. منظور اینه که این خیالشون نیست که چه بلایی سر شما در بیاد. لا یعلونکم خبالا مفهوم کاملش اینه، میگه مبادا یه کسی رو که از شما نیست به عنوان مورد اعتماد خودتون انتخاب کنید، بعد اونم این خیالش نیست که چه بلایی سر شما داره در میاد. خب یک همچین کسی رو آدم برمیداره مورد اعتماد خودش قرار میده، همه چیشو میرزه به پای اون. و دو ما عنتم، این اندازه که یک کسی رو مورد اعتماد خودتون انتخاب کنید که دوست دارن اون چه شما رو اذیت میکنه، اون چه شما رو رنج میده. قد بدت البغضاء من افواههم، اینا کسانی هن که اصلا دیگه زبونن هم یه چیزایی گفتن که کاملا روشنه که اینا بغضاء و بغض نسبت به شما دارن. تازه و ما تخفی صدورهم اکبر، اون چه تو دل ایناست خیلی بدتر و بالاتر از اینه. خب این آیه اجمالا معناشو عرض کردم، چه ربطی به حرف ما داره و چه نتیجهی میخواییم از این بگیریم؟ میخواد بفرماید که ما زیر دروارین باره احادیث هم داریم که منظور از بتانه ائمه علیهم السلام رو بگیرید، نه دیگرانی که هر کس رو شما بتانه بگیرید سرتش این در میاد. برای اینکه اینجوری نشه غیر ائمه رو بتانه خودتون و مورد اعتماد اسرار خودتون نگیرید. خب این حرف من از اینجا و اینجا میخوام استفاده کنم. خدا آورده مسئله بغضاء که مقابل حبه، بغضی که مقابل، یعنی میفهمد مسئله اینه که اصلا اینا وقتی از شما بدشون میاد شما رو دوست ندارن، شما باید بدونی که جای اینو ندارن که مورد اعتماد شما و اسرار شما باشن. متقابلا شما وقتی 12 امام رو به تانه خودتون انتخاب میکنید و محل جایی که هر چی اونا بگن مورد اعتماد شماست، شما هر چی حرف داری میتونی به اونا بگی، اینها دیگه بغضا توش نیست، حب خالص زمیمه این بتانه است. حرف ما تو این یک کلمه است که از این آیه این استفاده که مسئله بتانه و قبول کردن امام به عنوان آنچه که من اعتماد کامل بهش دارم، به من هرچی بگه، مسئلهش برمیگرده به انتوم، به خبالن، به بغضا، که آنچه شرط محبته از اینجا در میاد و آنچه شرط محبت نیست هم دقیقا از این که غیر اون 12 امام رو به عنوان امام خودت انتخاب کنیم. این معناشو بخوایم به مسئله خودمون گره بزنیم اینه که وقتی ما 12 امام رو به عنوان کسانی که هر چی تو زندگی به ما بگن، هر دستوری به ما بدن، تا اونجایی که به هارون مکی بگن برو تو آتیش، یعنی ما باید اونجوری باشیم. حالا اگه من نیستم یه ذره قلبم ضعیفه، ایمانم ضعیفه، ولی واقع قبول 12 امام اینه که اگر امام گفت برو تو تنور آتیش، انقدر باید قلبم مطمئن باشه که این کار درسته، مثل برق برم تو آتیش، و اگه معطل کنم به اصل مطلب اعتقاد دارم، یه ذره میترسم مثلا، حالا این میشه اتفاق میفته، ولی اصل مطلبونه. خب حالا شما واقعا یک کسی رو در این حد که هر چی بگه ولو بگه برو تو آتیش انجام میدی، خود به خود محبتت نسبت به همچین کسی دیگه به فضائل مزائل برده میگرده، خود به خود محبت این آدم باید وجود داشته باشه. شنیدی میگن مادر برای نجات بچهش میره تو آتیش، بچهش رو نجات میده، میاد بیرون، گاهی خودش هم میمیره بعدن از مثلا سوزوندن آتیش. یعنی چی؟ یعنی این در واقع محبتی که هست باعث میشه که اون کاری که لازمه یه محبت انجام بده، کاری که لازمه یه محبته. حرف ما اینه اگر ما امام معصوم رو در این حد قبول داریم که هر چی بگه باید انجام بدم، دوست داشتن یه همچین چیزی یه کسی خیلی فرع کوچیک مطلب حساب میشه. میشه آدم یه کسی رو در این حد قبول داشته باشه، نه اینکه وقتی گفت برو به جنگ معاویه بره، اونو قاطی نکنیم. اشتباه ما اینجاست. ببینیم یه عده دور امیرالمومنین بودن، میگفتن شما صاحب اختیار مایی، حضرت میگفت برید به جنگ معاویه، میگفتن چشم. نه، این کمه، این کافی نیست برای اون چیزی که خدا از ما در باره 12 امام خواسته. اینجوری مثال بزنم، شما میتونی احتمال بدی هارون مکی امام صادق بهش میگه برو تو تنور، بعد این هارون مکی امام صادق رو دوست نداشته باشه؟ میشه همچین چیزی؟ دقت کن، این مثال مادره ها، یعنی مادری که وقتی میگه بچه‌مو دوست دارم، سر وقتش هم میره تو آتیش بچه رو نجات میده میاد بیرون، نشون میده که این دوست دارمو به اون چه که لازمه این دوست دارمه. این قول میخواد اینو بگه، میخواد بگه شما به عنوان دو تیکه تو خطبه قدیر نگاه نکن، به تلازم خارجی و عملی مطلب نگاه کن، که نمی شود کسی امام رو در اون اوج قبول کنه ولیکن محبتش رو نداشته باشه. بهترین مثال برای این مطلب اصحاب امیرالمومنین نیستن؟ کیان؟ اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه، که آقا شب عاشورا فرمود بابا اینا با من کار دارن، فاذا قتلتو، منو که بکشن با هیچ کی کار ندارن، پاشید برید، چراغم خاموش، پاشید برید، من بیعتمو از شما برداشتم، پاشید برید. اما نرفتن. دیگه نمیخوام روزه بخونم، جا داره که خونده بشه، ولی الان مجلس حقش ادا نمیشه. خب اما اینا چی گفتن؟ اصلا به زبان آوردن، گفتن یبن رسول الله شما رو بذاریم بریم، اصلا این میشه؟ شما چی داری به ما میگی؟ آخه شدنی همچین چیزی؟ این اون لب به قبول داشتن امامه. وقت من تعبیر عامیانه میگم الان، اجازه بدیم به زبون، به قول حالا خودم، من خودم دهاتیم، به زبون دهاتی میگم راحت. ببینید یه وقت مثلا ما به تیپ آخوندی و رسائل مکاسب و اصول و فقه و اینجوری کلاسیک صحبت میکنیم، این موقع خیلی سر ساده خودمونی که آدم یه مطلب دیگه، یه کس رو قبول داره دیگه، آه ما تو این دنیا فقط علی رو قبول داریم، فقط دوازده امام، فقط امام زمان رو قبول داریم. قبول دارم یعنی چی؟ یعنی همه من مال امام زمانه دیگه. چه لفتش میدی؟ چرا هی تقسیم میکنی؟ یعنی این درست اون حرفه ها دارم فشارش میدم یه کلمش بکنم. آقا من امام زمانم رو دوست دارم، جونم مال امام زمانم، مالم مال امام زمانم، محبتم مال امام، هر چی بگی من دارم مال امام زمانه، مال علیه. تعبیر خیلی عامیانه و سادش میشه این. خب این معناش چیه؟ این برمیگرده به این که این دوتا مطلب تو گفتن دوتاست، تو واقع اون کسی رو که 14 معصوم و خدا و پیغمبر تو قدیر گفتن و قبول دارن، اون کسی نیست که اول صاحب اختیاری رو بپیچه تو کارتون بگه خب بیا این ور قلب من، بعدن هم محبت رو درست کنه بذاره این ور قلبش. این دوتا همین جوری با هم ممزوج توی قلبه، یک چیزه، دوتا چیز نیست. مغزش اصلا شما هر قد بشکافی دوتا چیز نمیبینی، یک چیز. این تفکیک فقط چی میگن به قول امروزی های امر انتزاعی ذهن ماست، تو ذهنمون اینو باز میکنیم از هم. اما صاف و سادش اینه که آقا من علی رو قبول کردم، هم دوستش دارم، هم همه کاره منه، هم صاحب اختیار منه، هر چی بگه گوش میکنم، هر کیو بگه بکش میکشم، و هر چی بگی بازم میاد. یعنی همه جوره من مال علیم، من در اختیار علیم، همه جوره خودم رو در واقع عظمت علی و مقابل علی تسلیم میدونم.
خودم از ما دارن که امثال زهر ابن قین عثمانی مذهب بودن، یا سعد ابن حارس و ابو الحتوف ابن حارس اصلا جز خوارج بودن، با اینکه از اصحاب سید شهدا بودن
ولی
شهید شدن، اما شیعه
هم نبودن. هر کی گفته اشتباه کرده، همچین چیزی نداره. نه بودن، اما اون موقع که با امام حسین شدن، شدن همینی که بقیه بودن. بله قبلا بودن، فرض کن. حالا اشتباه میکنن، یعنی هر کی گفته اشتباه کرده. اتفاق علما چاکرت هم هیچ اتفاقی وجود نداره. ما هم بالاخره چند تا کتاب دیدیم، همچه اتفاقی مطمئن باش وجود، ممکنه یه 10 نفر گفته باشن ها، گفته باشن، ولی اتفاق که هیچی. حالا قول نادریه یه کسی گفته و خیلی هم لازم نیست کسی گفته باشه، ما خودمونم شعور داریم دیگه. آقا یکی عثمانی بوده، حالا شده حسینی، تموم شد دیگه. خداوندش بخ نمیاد میگه که تو چون عثمانی بودی عثمانی هم مردی، برای این بیکار بود اومد تو رکاب امام حسین شهید شد، گذاشت کنار دیگه، چرت و پرت گذاشت کنار، اومد واقعیت رو پذیرفت. نه اینو مطمئن با شما که یه قولی شاید باشه، ولی همچین خبرایی نیست که زهیر عثمانی مرد با امام حسین، میشه همچین چیزی؟ خیلی خنده دار میشه. بگذریم. قطعا ود یعنی دوست داشتن، اظهار محبت کردن. حالا فرق بین ود و حب رو الان نمیخوام وارد بشم. بتانه یعنی شما دربست، در حد هارون مکی، یعنی حضرت میگه برو تو آتیش، اصلا فکرم نمی کنه، صاف میره تو آتیش اینطوری. خب و اما آیه دوم آیه 16 سوره توبه که معروف به آیه ولیجه، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. خداوند میفرماید که آیا خیال میکنید که ما رهاتون میکنیم در حالی که خدا هنوز ندانسته باشه که معنوش معلومه دیگه، نه که ندانسته باشه، یعنی امتحان کنه اون کسانی رو که جهاد میکنند از شما. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، که حالا چون به قرینه الله و رسوله مؤمنین رو تو خود ماجرای قدیر پیغمبر تفسیر فرموده به 12 امام که شرطشون اینه که اینها در حالی که جهاد میکنن و جنگ در راه خدا میکنن، اما وقتی بری ته دلشو نگاه بکنی اینجوری باشه که مبادا لم یتخذوا، خدا پیغمبر و مؤمنین را به عنوان ولیجه، ولیجه با بتانه که تو این قبلی بود آیه قبلی تقریبا یه معنا داره، یعنی کسی که مورد اعتماد 100% آدمه، کسی که آدم تمام آنچه دار و ندارش رو حاضر بهش بگه و هیچ نگرانی نداره ازش. خب میفرماید شما یادتون باشه که فقط حق دارین، فقط این اسرار زندگیتون رو که به هیچکی گفتنی نیست، آنچه که تو ذهن خودتونه و هیچکی خبر نداره رو فقط به خدا و پیغمبر و مؤمنین که 12 امام باشن بگین، هیچ کس دیگه ای رو به عنوان ولیجه و مورد اعتماد خودتون انتخاب نکنین. خب این آیه رو حالا زمینه کنید به همون مطالب قبلی، میخوان بگن که ببینید آدم وقتی به یک کسی به شکل 100% اینو به معنی صاحب اختیار میگیرن، چون تو ماجرای قدیر خود پیغمبر تو مدینه فرمود، تو قدیر تفسیر کرد که منظور من از ولیجه چیه، اینه که شما چه کسی رو میتونید بگید 100% من آنچه که در واقع تو زندگیم پیش بیاد مورد اعتماد من در اون باره، فرمود غیر 12 امام حق ندارید اصلا، برای اینکه به چه ضمانتی شما وقتی این اسرارتون رو میگین اونم یه کاری میکنه بعدن التزام دارین که اشتباه بهتون نگه، اشتباه بهتون راهنمایی نده، اشتباه بهتون راهکار نده مثلا. خب حرف ما اینه که ما چه موقع به اون کسی که 100% میخواییم به اون کس دار و ندارمون رو بگیم که امام علیه السلام باشه، در حالی باشه که محبتش رو نداشته باشیم، دوستش ندارم، ازشم میاد اما اسرارمو بهش میگم، اومدن گفتن این محاله همچین چیزی. آدم چی؟ نه یعنی معناش اینه که اونا رو ولیجه نگیرید، امامو ولیجه بگیرید، همون میشه دیگه، فرق نمیکنه. تقریبا یه معناست، چون ما الان میخواییم این ریزکاری ها رو بگیم وقت میگذره، هر که حوصله داره خودش بره از المنجد و تاج العروس و نارو. ولی آخر معناش مثلا برای ود و حب خیلی تفاوت ها گفتن، اما تو دین ما خیلی فرق نداره، یه چیز آخرش چه آیه مودت رو شما بخونی الا المودت فی القربا، چه دستورات حب رو نگاه بکنی، درست تفاوت داره ولی تو کار ما اثری نداره، اینو میخوام بگم. خب حالا چی داشتیم میگفتیم؟ منظور اینه که اصل ادعای ما چی بود؟ که این دوتا اصلا نمیشه جدای از هم باشه، میشه آدم دار و ندار، آنچه اسرار، آنچه این که برای زندگیش مشکلات داره، اونچه پول داره، اونچه خوبی داره، اونچه بدی داره، همه رو به یکی بگه در حالی که ازش بدش میاد، محبتش تو دلش نیست، میشه همچین چیزی؟ یعنی آدم وقتی از یک کسی بدش میاد اول کاری که میکنه اینه که یه بخواست یه چیزی، آقا من مریضم، آقای دکتر مثلا ببین چمه مثلا، این ولیجه نیست، نه، یه آدمی رو شما دار و نداره تو در اختیارش قرار بدی، دار و ندارش رو بهش بگی که ازش یه راهکار بگیری، یه همچین کسی رو اگه دوست نداشته باشی هیچ وقت نمیای دار و ندار زندگی تو در اختیارش بذاری. حالا اجمالا این دوتا آیه رو به عنوان مستند این که این دوتا قابل جدا شدن از هم نیست بیان کردن. ما قائل به تشکیک محبت هستیم، یعنی محبت درجه داره، قابل زیاد شدنه و کم و زیاد داره، اما چه دلیلی داره که اون اقل درجه محبت قابل جدا شدن از صاحب اختیاریه؟ از نظر شما خوب بودن اونا؟
نه محبت داشتن،
نه محبت نداشتن، وقتی می دیدن یه بچه تشنه است عواطفشون به جوش می اومد گریه می کردن، اما به امام حسین هیچ محبتی نداشتن. یعنی این حرف اصلا خودش با اعتقادات ما نمی سازه. شما بگی یکی تو لشکر یزید بود به مثلا یکی از مظلومیت های امام حسین گریه می کرد، بعد این حب به امام حسین داشته، این دیگه بفرمایید. بفرمایید که عمر سعد هم توی مراحلی گریه کرد واقعا، ریز و درشت که نداره. حالا از عمر سعد شروع کنیم بیاییم پایین دیگه. نه، منظور اینه که محبت به کمترین درجه محبتی که درست باشه، آقا یه به آدم خیال میکنه دوست داره مثلا یکی، نه اون محبتی که ما داریم میگیم اقل درجهش هم ممزوج با پذیرفتن اون یکیه. نه ببین، محبت شما حالا ممکنه تو خیابون داری میری میبینی مثلا یه کسی، چی بگم، یه مظلومیتی میبینی، اصلا نه طرف رو میشناسی نه چیزی، گریه میکنی، یعنی منقلب. یه فیلم آدم گاهی نگاه میکنه مال کفاره، یه مظلومیتی توشه، آدم گریه میکنه، عواطفش به جوش میاد. دلیل به این که من اونو دوستش دارم نیست که، این مطلب احساسات آدم رو تکون میده. هم کافرا، الان شما شنیدید بعضی کافرا به مصیبت حضرت علی اصغر گریه کردن، حب به امام حسین دارن اینا؟ نه، درست دروغ هم نیست، واقعا گریه کردن، اما این معناش نیست که حب الحسین دارن مثلا. خب صلوات بفرستیم.